فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرج آل محمد.
آنچه هدیه قلوب شما شد تلاوت ترتیل حزب چهار از جزء سوم قرآن کریم بود با نوای قاری ارجمند کشورمان جناب آقای احمد دباغ که از سوره مبارکی آل عمران آیات 52 تا 94 تلاوت فرمودند.
مثل قلم.
كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله كتاب الله للأرواح نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام. بسیاری از متفکران بر این اعتقادند که باید قرآن را برای همه آن ویژگی‌هایی که فقها و علما بر آنها تأکید داشتند دید و در آن دقیق شد. در حقیقت قرآن کریم در قامت متنی ادبی است که همه نشانه‌ها و شاخصه‌های بزرگترین آثار ادبی تاریخ را داراست و فقط متنی تعلیمی، آموزشی و روشنگر نیست. مسئله ترجمه قرآن به زبان فارسی و زبانهای دیگر با توجه به مشخصه های منحصر به فرد قرآن و اختلاف نظرهای میان مفسران و اصحاب دین و زبان همواره محل بحث و جدالهای بسیار بوده است. یکی از آثاری که به بررسی تخصصی فن ترجمه و ساختهای زبانی در متن قرآن کریم پرداخته کتاب ساختهای زبان فارسی و مسئله ترجمه قرآن است. این کتاب مجموعه است از 16 مقاله و گفتگو که طی 14 سال در مجلات مختلف از جمله بینات، فصلنامه حوزه و دانشگاه و ترجمان وحی درباره ترجمه قرآن و وجوه مختلف ادبی آن گرد آوری و به چاپ رسیده است. در مقدمه کتاب می‌خوانیم: بیشک قرآن اثری ادبی است. متن قرآن صرفاً حامل مشتی پیام‌های دینی، فقهی، کلامی و مانند آن نیست. بیان قرآن را به هیچ روی نمی‌توان چونان متون حقوقی، فلسفی، تاریخی و جز آن دانست. اندرس‌های اخلاقی، داستان‌های تاریخی، احکام فقهی و قوانین حقوقی اجتماعی، توصیف جهان آخرت و حوادث پس از مرگ، دعوت به توحید و جدال با مخالفان پیامبر در قرآن کریم به زیباترین شکل و برترین صورت ادبی بیان شدند. این پوسته ادب و هنر چنان بر قامت معانی قرآن کشانده شده است که جداسازی آنها از یکدیگر و برگردان صرف مفاهیم و معانی آیات قرآن ناممکن است. کتاب ساختهای زبان فارسی و مسئله ترجمه آن از بخش‌های مقالات، نقدها، گفتگوها و کتابشناسی تشکیل شده است که در آنها به موضوعاتی چون چرا ترجمه نکنیم، درنگی در ترجمه چند واژه و اصطلاح قرآنی و مترجمان و لغزش در فهم معنای آن پرداخته شده است. کتاب ساختهای زبان فارسی و مسئله ترجمه قرآن به قلم مرتضی کریمی‌نیا در انتشارات هرمس در سال 1399 چاپ شده است. تا معرفی کتاب دیگر، خدا نگهدار.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حدیث بندگی.
اهل خانه حاج محمود را صدا می کنند تا او به محله حکیمیه برسد. نوزاد آمده و آرام در بغل مادر خوابیده است. پدر سجده شکر می کند و پسر را به بغل می گیرد. نامی جز علی، برازنده فرزندی که در روز میلاد مولا علی علیه السلام به دنیا بیاید نیست، اما نام جدش هم علی است. علی یک نام نیست، صدها صفت حسن است. برای همین در گوش کودک نجوا می کند مرتضی:
در سال 1314 تولد بنده بوده، در این منطقه اصفهان، در روز 13 ماه رجب، روز ولادت مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام، بنده به دنیا آمدم. پدر ما مرحوم آیت الله حاج میرزا محمود مقتدایی از علماء اصفهان و از بزرگانی بودند که اجازه اجتهاد از استادشون مرحوم آقای امیر سید علی نجف آبادی داشتند. مادر ما دختر مرحوم آیت الله حاج میرزا جمال الدین کلباسی. حاج میرزا جمال با برادری داشتن، حاج میرزا هدا، این دو فرزندان مرحوم امیرزا ابوالمعالی کلباسی که از علماء بزرگ استاد مرحوم آیت الله بروجردی و از اوتاد.
پدرشون یکی از مجتهدین به نام و بلکه میتوان گفت از مبارزین و از علمای شجاع زمان خودش بوده، شخصیتی که از نظر علمی در سن 22 یا 23 سالگی موفق به اخذ درجه اجتهاد از عالم بزرگ اون زمان استاد خودشون حضرت آیت الله العظما آقای نجفی میشوند که این آقای نجفی خودش از شاگردان مبرز مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم میرزای دوم میرزای شیرازی و مرحوم آخوند فشارکی بودند.
والدشون هم که از خاندان بزرگوار کلواسی که در حقیقت میرسه نسبشون به مرحوم حاجی کلواسی رضوان الله تعالی علیه و علمای بزرگ این خاندان که همه از چهره های درخشان علم و تقوا و ورع و فقاهت و ولایت بودند در اصفهان.
کودک است اما چهره مضطرب مادر را می‌بیند و خشم پدر و چهره های منفور مأمورانی را که در کوچه های شهر چادر از سر زنان می‌کشند. هر صبح و شب دلهره رسیدن دست مأموران بر چادر مهربانی و نجابت مادر است و خشم فرو خورده و بیقراری پدر. عاقبت پدر تصمیم آخر را می‌گیرد. برمیگردیم به روستایمان خراسان.
پدر ما در منطقه‌ای به نام خراسان که الان جزء اصفهانه ولی اون موقع فاصله 1 کیلومتر یا بیشتر با اصفهان منقطع بوده، فاصله داشت. اونجا زندگی میکردن، پدرشون اونجا بوده و مسجد و تقریبا نماز جماعت و اینجا اونجا داشتن، اصفهان هم تحصیل میکرد. بعد از ازدواج دیگه مجبور میشن چون خانواده رو نتونستن بیارن به روستا، خودشون میان اصفهان و منزلی رو در اصفهان، اونها خانواده کلباسی در مسجد حکیم محله مسجد حکیم سکونت داشتم، کنار همون محله منزلی رو اجاره میکنن و اونجا مراسم ازدواجشون و تولد من هم در همون منزل استیجاری در اصفهان صورت میگیره. رضا شاه قلدر امامه های طلاب رو، روحانیون رو بر میداشتن، وحدت شکل ظاهرن به عنوان وحدت شکل همه مساوی باشن، یه جور باشن، امامه ها رو از سر روحانیون بر میداشتن. در اون زمان از طرف دولت یک امتحانی گذاشته بودن، خیلی هم سخت گیر بود، برای اون کسانی که از عهده اون امتحان برمیمدن بهشون اجازه مؤمن بودن میدادن، جواز عمامه تقریبا اصطلاحا میگفتن. ایشون پدر ما جزء اون تعداد افرادی که شاید به عدد انگشتان دست ها نمیرسید که مجوز گرفته بودن.
خدا بیامرزش حضرت محمود، که واقعا اینا کسانی بودن تی این محل سه نفر بودن، یکی حضرت عبدالرحیم بود که پدر امام جمعه بود که رحمت خدا رفت، یکی حضرت عباس بود، یکی حضرت محمود. اینا موردی تاییده از اطاعت الله ارباب بودند. اگر یکی میرفت از خراسان یه مسئله شرعی بپرسید، میگفت از کجا اومده؟ میگفتند از خراسان. میگفت مگه اینا نیستن تو خراسان؟
در زمان بحران جنایت های پهلوی رضا شاه و کشف حجاب، چون برای خانم ها سخت بود اون زمان رفت آمد، بالاخره مجبور میشن که برگردن به همون منطقه، برمیگردن در همون منطقه روستا.
روستا مدرسه دارد تا 4 کلاس. 4 کلاس که به پایان میرسد خودش درس میخواند و متفرقه امتحان میدهد. سالهای اول و دوم دبیرستان را شبانه میخواند. اولین مباحثه ها را با پدر آغاز میکند. های شاگردی درس پدر می نشیند و درس های حوزوی را می خواند.
در همون جا در اون منطقه من پیش پدرمون درس های حوزوی را شروع کردم، چون فاصله بود، رفت آمدن مشکل بود تا حوزه و اصفهان. از این جهت سن من هم اقتضا نمی کرد که بگذارن تو مدرسه خوابگاهی باشم، حجره داشته باشم. همونجا مجبور بودیم پیش پدرمون، خود پدرمون متصدی بودن روزها، یکی دو درس تقریبا مقدمات و ادبیات و نحو و صرف و منطق و اینها رو روزانه پیش پدرمون من خوند. و حسنش هم این بود که چون هم مباحثه نداشتیم، روزی که درس رو من پدرم میگفتن، فرداش همون درس رو سوال میکردن، مثل یه بحثی بود، مباحثه‌ای بود، سوال میکردن که ما باید همون درس قبلی رو روز قبل رو بازگو کنیم برای ایشون. خب اگر اشتباهاتی هم بود حل میشد. شروع ما درس حوزه و دروس دینی رو ما از همونجا تو منزل پیش پدرمون شروع کردیم. چند سال اینقدر هم طول کشید، ولی در این حال با اتقان خوب و با دقت این مراحل رو گذروند.
قسمت اول از تحصیل خودشون رو، تحصیل حوزویشون رو، یعنی جامع المقدمات و سیوطی، ظاهرا ادبیات و حتی به نظرم میرسه معالم رو، نزد مرحوم آیت الله والدشون، یعنی مرحوم آیت الله میرزا محمود مقتدایی خوندند.
پا به حوزه اصفهان که گذاشت، دلش لبریز از شور و شوق بود. طلبه ها رو نگاه میکرد، یا در حال مطالعه بودند یا عبادت. پدر او را سپرده بود به آیت الله فیاض، برایش مثل پدر بود، از زیر نگاهش دورش نمی کرد، حواسش بود که چه می کند و کجا می رود. بهترین درس های زندگیش را در درس معالم گرفت در محضر آیت الله فقیه.
همونجا تو منزل پدر ما یک جلسه خیلی معنوی خصوصی ترتیب دادند و خودشون ما را معمم کردند. به دست پدر ما معمم شدیم. در سال 1331 ظاهرن من به اصفهان اومدم، حوزه اصفهان، و اونجا درس های طلبگی رو رسما شروع کردیم در حوزه. استاد ما آیت الله فقیه بود، یه دوره معالم پیش ایشون خوندیم. شهر لمعه رو ما پیش مرحوم آیت الله شیخ محمد حسن نجف آبادی، آیت الله فیاض بودن که از هم بحث های پدرمون، ایشون ازدواج نکرده بودن، مسنم بود، تو مدرسه حجره داشتم، پیش ایشون رسائل میخوندیم. و همچنین کفایه رو پیش مرحوم آقای استاد یسقر برزونی معروف بودن که از اساتید مهم بود، آقای شیخ علی مشکات باز ایشون از علما بودن، رسائل پیش ایشون خوندیم، پیش آیت الله خادمی مکاسب خوندیم، تا رسید به درس خارج. درس خارج هم باز دو سال درس خارج فقه و اصول مرحوم آیت الله خادمی که از علماء اصفهان و اساتید و مدیر حوزه علمیه اصفهان بودن، درس خارج بهشون خوندیم. این دوران تحصیلات ما در اصفهان بود.
ایشان دروس سطح خودشون رو در اصفهان قبل از انقلاب گذروندند، دو سال هم خارج رو در اصفهان بودند و پس از آن برای ادامه تحصیل به شهر قم رفتند.
قبل از سن 20 سالگی که درس علمای بزرگی مثل مرحوم آیت الله خراسانی و مرحوم آیت الله خادمی، جزو مبرزین تلامذه و شاگردهای این بزرگواران میشن.
سه مهمان از راه رسیدند، طلبه های جوان و شیک‌پوشی هستند، از حوزه قم آمدند. آنها را به حجره خودشان دعوت میکنند. گفتار و رفتار آنها دلنشین است. از همه بیشتر چیزهایی که راجع به حوزه قم تعریف میکنند، نام مردی را میبرند به نام روح الله. از درسهای او میگویند که رنگ و بوی دیگری دارد. صبح میروند اما نام روح الله و شوق شنیدن آن درسها را در جان او میگذارند. به پدر و مادرش اصرار میکند باید به قم بروم. عاقبت راضیشان میکند. مسافر حوزه قم میشود.
اوائل 38 اومدیم قوم. خب بلا فاصله در همون لدل ورود درس فقه و اصول امام شرکت کردیم و همچنین درس مرحوم آیت الله عظما بروجردی. تا سال 40 که فوت مرحوم آقای بروجردی بود، این چند سال رو درس آقای بروجردی مرتب می رفتیم. درس مرحوم امام رو هم ادامه می دادیم تا بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی، شروع نهضت امام، و درس امام مرتب می رفتیم.
وقتی ایشون ورود به قم می کنند و در محضر درس مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم عرض بشود محقق داماد و عرض بشود مرحوم آیت الله العظما گل پایگانی و مرحوم آیت الله علامه طباطبایی حاضر می شوند، جزو فضلا بودند همون زمان.
از شاگردان مرحوم آیت الله العظما بروجردی، بعد هم محضر مرحوم حضرت آیت الله امام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و آیت الله علامه طباطبایی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراکی، آیت الله داماد و مراجع بزرگ عالم تشیع در حوزه علمی قم در محضر این بزرگواران تحصیل میکردن و در واقع باید بگیم به تکمیل علم.
ما درس امام میرفتیم، درس مرحوم آیت الله بروجردی میرفتیم، بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی درس مرحوم آیت الله داماد درس ایشون میرفتیم، یکی از درس های بسیار سنگین و معتبری بود. دوره قبل از ما آیت الله عظما مکارم شیرازی، عرض کنم که مرحوم آقا حاج مصطفی خمینی، مرحوم آموسا صدر، اینا دوره اول بودن. بعد از اون دوره ما در دوره دوم درس مرحوم آقای داماد بود در فقه، درس ایشون می رفتیم. عرض کنم که با آیت الله علوی گرگانی ما مدتی فقه آقای داماد رو مباحثه می کردیم، درس امام رو با آیت الله مؤمن، آیت الله طاهری خرم‌آبادی، آیت الله حاج حسن تهرانی بودن که ایشون فوت شدن رحمت الله علیه، مباحثه میکردیم. با این آیون ارتباط داشتیم، هم بحث بودیم.
تدمیز محمود مختدایی گذاشته بودش قم، مدرسه فیضیه. مدرسه فیضی هم پله داشت، پله آجری داشت رو و دو طبقه بود. ما با همه پدر ایشون رفته بودیم قم یه سری بزنیم. تو را پلا که پدر ایشون داشت میرفت بالا، استادی همه آیت الله مختدایی داشت از مدرسه میاد بیرون، یه چیزی تنگ گوشی پدر ایشون گفت که من متوجه نشدم، ولی همینو میدونم وقتی که این صحبتشون رو همون تو را پلا زمین سجده کرد، گفت من این از خدا میخواستم.
حالا روح الله را از نزدیک می‌بیند. شیفته مرام و شخصیت او شده. تواضعش نمی‌گذارد شاگردان او را تا خانه همراهی کنند. از دیده شدن دوری می‌کند. در مسجد سلماسی اما شروع به درس گفتن که می‌کند، دریای حکمت و معرفت است. دیگر او را رها نمی‌کند. شبها با گروهی دیگر به خانه روح الله می رود تا نماز مغرب و عشا را به امامت او به جماعت بخوانند. عمق و فروتنی روح الله مجذوبش کرده. کلامش را از یاد نمی برد آن روز که برای کلاس درسش منبری تهیه کردند.
درسی که می گفتند تو مسجد سلماسی پر می شد این سالن، شاید حدود 400-500 نفر، ولی امام رو منبر نمی نشستن چون زمان حیات مرحوم آقای بروجردی بود. فرمودن رئیس آقای بروجردی است، ایشون رو منبر می شینه، دیگه بقیه باید درسشون رو زمین باشه. بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی ماها چند نفر از شاگردا یادمه که یه منبر تهیه کردیم، منبر سپله‌ای 18 تومن یا 17 تومن، 17 تا 1 تومنی، 5 تومن خودی من دادم، یه منبر تهیه کردیم برای امام که رو منبر بشینم. بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی اول روزی که تو همین مسجد سلماسی امام نشستن رو منبر، به جای درس موعظه کردن. فرمودن مرحوم آقای ناینی رضوان الله تعالی علیه در نجف اولین روزی که رو منبر نشست برای تدریس گریه کرد و فرمود که اینجا یک دو تا سه پله بالاتر است، چند وجب فاصله رو زمین دارد، ولی ممکنه انسان اینجا غرور او رو بگیرد رو منبر نشست. و شروع کردن موعظه کردن. اون روز به جای درس امام موعظه کردن.
بعد از مرحوم آقای بروجردی، حضرت آیت الله العظما مقتدایی شاگردی محضر حضرت امام رحمت الله علیه رو انتخاب کردند و بحث‌های فقه و اصول ایشون را هم نوشتند.
شور و شوق انقلاب همه جا را برداشته. حالا امام او امام همه مردم است. خوشحالند و دلواپس چون می‌دانند که این تا تازه آغاز راه است. دشمنان در کمینند و انقلاب باید هرچه زودتر پایه هایش را استوار کند. بیش از هر چیز رسیدن به محاکم و جرائم مورد نیاز است. دوستان به او اصرار دارند که قاضی بشود. حالا نیاز به اجرای احکام و قضاوت اسلامی است. باید از امام کسب تکلیف کند.
اونجا عضو شورای عالی قضایی شدیم. من رفتم خدمت امام، عرض کردم که آقا دوستان به ما اصرار میکنن که بیا دستگاه قضایی. در دستگاه قضایی بهشون عرض کردم که خود شما تو تحریر الوسیله در کتاب فقهیتون اول تعریف میکنید که قضا اسلامی از شاخه های ولایت است، از شاخه های شجره نبوت است، ولی در ذیلش فرمایید لکن خطره عظیم، خطرم دارد تو دستگاه قضایی و قضاوت کردن. به ما اصرار میکنن بریم دستگاه قضایی. ایشون فرمودن که یک کلمه، فرمودن مبانی موازین قضا دستتون هست، یعنی میتونید بلدید چه جور قضاوت کنید، در فقه خوندید، احتیاط کنید. منم دیگه دیدم امام تقریبا تمایل دارند و توصیه احتیاط هم میکنن، قبول کردیم رفتم دستگاه قضایی.
مدتی در دادگاه انقلاب، اوائل انقلاب خدمت کرد و بعد شورای عالی قضایی پیش آمد که به تهران منتقل شدن.
به حکم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه به منصب قضاوت در غرب کشور منصوب شدن. بعد از اون عضویت شورای عالی قضایی کشور رو عهده‌دار شدن. به مدت حدوداً 7 سال دادستان کل کشور بودن، به مدت حدوداً 4 سال یا کمی بیشتر ریاست دیوان عالی کشور رو عهده‌دار بودن.
با توجه به اهمیت حضور علما در مسائل قضایی، این بزرگوار در شورای عالی قضایی قبول مسئولیت فرمودند. در کنار مرحوم آیت الله اردبیلی، موسوی اردبیلی و دیگر بزرگان خدمات زیادی کردند به حوزه قضاء اسلامی.
و اونجا عضو شورای عالی قضایی شدیم تا پایان، عرض کنم که عمر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، سال 67. اون وقت آیت الله یزدی از طرف امام شدن رئیس قوه قضاییه. من می‌خواستم استعفا بدم برم دیگه، مدتی تو دستگاه قضایی بودیم، ولی آیت الله یزدی اومدن منزل ما، گفتن با هم سابقه داریم، رفیق بودیم، حالا من دارم میام دستگاه قضایی، شما هم تو سابقه‌ای که دارید در دستگاه قضایی بمونید، منو کمک کنید. با رفاقت که داشتیم ما موندیم، منتها ما بعد از این شدیم رئیس دیوان عالی کشور که بالاترین مقام قضایی کشور است. یه دوره 5 سال در اونجا بودیم، بعد یه مدتی هم در دادستانی کل بودیم، عرض کنم که دیگه ادامه پیدا کرد تا 20 سال.
پدر روی در نقاب خواب کشیده است، اما خاطر و یادش آنقدر برای مردم خراسان گرامی است که از فرزندش می خواهند که جانشین او باشد. از امامش کسب تکلیف می کند. عاقبت قرار می شود در ایام تعطیل به آنجا برود و به امور دینی آن منطقه بپردازد.
ارتباط خودشون رو با زادگاه خودشون حفظ کردن. هر 2 هفته روزهای پنجشنبه و جمعه به شهر خراسان مراجعت می کردند. اونجا مسجد و منبر و حتی هیئتی به نام هیئت حضرت علی اکبر جوانان تشکیل داده بودند. و بیشتر هم مقام ایشون آشنا کرد.